أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج.
لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. حاکم در واقع و در ذات حقیقی اگر بخوایم بررسی بکنیم، ذاتاً حاکم خدای متعاله. ولیکن کسان دیگری هم حکم میکنن که آنها دو جورن، گاهی حکم خدا رو میگوین، گاهی هم حکم غیر الهی میگن. تعبیر قرآن راجع به خدای متعال اینه که او احکم الحاکمین یا خیر الحاکمین. در آخر سوره تین فرمود الیس الله به احکم الحاکمین. یا در جای دیگه فرمود به قوم خیر الحاکمین. از اینکه خداوند بهترین حکم کنندگانه میفهمیم غیر خدا پس حکم کننده هست. اینطور نیست که منحصراً فقط خدا حکم بکنه. خدای متعال انسانها رو که خلق کرده به اینها اراده داده و انسان ها میتونن طبق اراده خودشون حکم بکنن. منتها خداوند بهترینشونه. وقتی میگیم خداوند بهترین حکم کننده هست، از دو جهت منظوره. ملاک بهتر بودن از همین دو جهت هست. یکی اینه که حق حکم مال خدای متعاله، کسی دیگری همچین حقی نداره. اگر دیگران هم حکم میکنن به اذن پروردگار حکم میکنن، اما خدای متعال از کسی دیگری اذن نمیگیره. همین که خودش مستقل در صدور حکمه، این یک معیار بهتری بودنه. ملاک یکی شمیه. حتی انبیا، اولیاء الهی، هر کس میخواد حکمی صادر بکنه، اذن الهی روشه. نشونه شمینه اگر خداوند اذن نده، هیچ کس نمیتونه حکم بکنه. اصلا خداوند میتونه خلق نکنه، اون شخص رو نیافرینه. وقتی انسان نباشه دیگه چه حکمی میخواد بکنه؟ اما همچین مشکلی برای خدای متعال نیست که یه موجود دیگه تصمیم بگیره خدا رو خلقش نکنه، تو خدا هم حکم نکنه. همچین چیزی ما نداره. همه موجودات وجودشون وصل به اراده الهیه. او اراده کرد و جهان رو خلق کرد. بعد از که جهان آفریده، حالا اجازه داده به یه موجوداتی، به یه انسانهایی که حکم بکنن. اینه که میگیم صدور حکم برای خداوند به ذاته، برای دیگران بالعرضه. منظورمون از به ذات و بالعرض همینه که اگر خداوند حکم میکنه مال ذات خودشه، از هستی خودشه، کسی دیگری بهش اذنی نداده. یا اینکه بگیم خداوند نداشته حق حکم، بعد پیدا کرده، ما اینا رو نمیتونیم بگیم. در حالی که راجع به دیگران همش عکس اینه، هیچ موجودی حق حکم مال ذات خودش نیست، هیچ موجودی حق حکم رو همیشه نداشته، هیچ موجودی وجودش مال خودش نیست تا چه رسد به حقش، چون حق فرع وجوده. اول باید یه انسان موجود بشه تا بعد این موجود حالا حق داره حکم بکنه یا حق نداره. خب وقتی انسان خود وجودش مال خدای عز و جل هست، خب به طریق اولا حقش هم به تبع همونه دیگه. اگر خداوند خلق نکنه انسان رو، حق حکم سالبه به انتفاع موضوع میشه. مثل اینه که میگیم علی نشسته است، خب این نشستن فرع وجودشه. حالا اگه گفتیم علی اصلا وجود نداره، خداوند خلقش نکرده، خب وقتی خودش نیست، اون نشستن که صفت عارضی او بود، اینو میگن سالبه انتفاع موضوع. یعنی میگیم ننشسته است به خاطر اینکه اصلا وجود نداره، نه اینکه هست و ننشسته، اصلا موضوعش تو کار نیست. حرف انسان هم اینطوریه، اون کسانی که حکم میکنن حق حکمشون بعد از ثبوت وجودشونه، وقتی وجود نداشت هیچ. اما آیا راجع به خداوند متعال میتونیم این رو بگیم؟ بگیم خدای متعال وجودش از خودش نیست، پس دیگری هستی داده به خدا، حق صدور حکم مال دیگریه، نداریم از چیزی. این معیار اوله که چرا میگیم خداوند خیر الحاکمینه، تو حکم کننده ها بهترینش خداست. یا میگیم او احکم الحاکمینه، چرا احکمه؟ معیار اول ما اینه که هر کس حکم میکنه از خدا داره میگیره، سایه خداست. اما خداوند سایه موجود دیگری نیست، اون مال خودش. دومین ملاک خیریت اینه که دیگران احتمال حکم ظالمانه در وجودشون هست، اما خدای متعال هر وقت حکم صادر میکنه حکمش روی عدالت. اینم یک معیار دیگه است، اینم خیلی مهمه. دیگران هر حکمی صادر میکنن قاطیه، گاهی حکمشون عادلانه هست، گاهی ظالمانه، گاهی قاطیه، یه بخشش خوبه یه بخشش بده. خدای متعال حکم او همش روی عدالته، رو تفضله. اصلا وقوع ظلم که در حکم خداوند نیست، احتمالش هم نیست، و و میدونید احتمال زودتر از وقوعه و قبل از وقوع باید یک چیزی ممکن باشه. وقتی ممکن بود بعد میگیم این چیز ممکن آیا واقع هست یا نیست. مثلا میگیم انسان ممکن است پرواز بکنه بره تو آسمان، اول بحث امکانشو میگیم، میگیم بله امکان داره. وقتی بحث امکانشو گفتیم بحث بعدی اینه که حالا آیا واقع میشه یا نه، میگیم نه واقع نشد. اما یه چیزی شما میگید احتمالش اصلا نیست، ممکن نیست. مثل این که زدین رو بخواید با هم جمع بکنید یا نقیزین رو بخواید جمع بکنید، بگید یک انسان در حالی که هست نباشه، هم باشه هم نباشه، این جمع نقیزینه، این اصلا امکان نداره. تو بعد مرحله دومش رو بخواهم بینیم واقع شده یا نه. اصلا ما تو مرحله قبل از وقوع بس امکان رو مطرح میکنیم و میگیم اصلا امکان نداره، لذا مهیوس باید باشیم از وقوع. در مورد حکم بحث ما اینه، وقتی میگیم خدای متعال حکمش عادلانه هست، امکان ظلم اصلا در حکم الهی نیست. حالا چرا امکان نیست؟ ما یه قانون داریم در کلام، میگیم چیزی که از عادل قبیح باشه از حکیم محاله. یعنی کنه صفت حکمت رو در تناقض با امکان میدونه، نه در تناقض با وقوع، و اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. یا وقت میگیم چون فلانی حکیم هست دروغ هیچ وقت ازش صادر نمیشه، خب یه چیز ساده ای داریم میگیم، همون نه اینطور نمیگیم، میگیم اگر حکیم بودنش رو شما فرض میکنید حکمت تو تناقض با امکانه، نه در تناقض با وقوع، و این خیلی با هم فرق میکنه. لذا میگیم اون چیزی که از عاقل صدورش قبیحه از حکیم میگیم محاله، روی حرفمونم میستیم. خب از عاقل چرا قبیحه؟ تو مستقلات عقلیه حسن و قوه عقلی اونجا مطرح میشه، میگه ملتش نه که این ظلمه، حکمی که بخواد یه عاقل بگوید که این حکمش ظالمانه باشه خب زشته، این ممکنه سرش صادر بشه اما واقع نمیشه، خب زشته. لذا عقل عاقل در تناقض با وقوعه نه با امکان. میگیم چون عاقله زشت است که این کار انجام بده، حکم بکنه ظالمانه. اما حالا فرض بفرماد همین آقایی که عاقله حکیم باشه، حکمت وقتی تو وجود انسان اومد دیگه صدور ظلم رو برای اون ناممکن میکنه، نه ناوقوع بکنه. نمیگیم چون حکیم است قبیح است از این ظلم صادر بشه، میگیم چون قبیح است امکان نداره ظلم بکنه. رفتیم سر امکان و هرچی شما فکر میکنید میگید بازم امکان داره، دا به دلتون که مراجعه میکنید میگید آخه چرا امکان نداره؟ درست خدا حکیمه یا پیامبر حکیم هستن، هم بالاخره خدای متعال عقلا که ممکنه وقوع نمیشه ظلم ازش، اما عقلا که ممکنه. تو جواب میگیم نه، حکمت وقتی تو وجود انسان اومد در تناقض واقع میشه، در تناقض با امکانه، و تناقض میدونید وجود عدمه. مثل اون انسانی است که تو هیلی که هست نباشه، نمیشه یه انسان هم باشه هم نباشه. حالا یه خدای رو بگیم هم حکیمه و هم امکان ظلم درشه، اصلا با امکان جدا نمیاد. اگه فرض کردید حکمتش رو، باید فرض بکنید عدالتش رو. اینا دنبال همه. این بحث خیلی مهمیه. حالا این تو علم کلام به این شکل مطرح نشده، بحثش به یه بیانهای دیگه اومده. منطقه میخوام حالا تو بحث ولایت فقیه ازش استفاده بکنه. گفتیم خدای متعال خیر الحاکمین یا احکم الحاکمین است. از دو جهت خیریت او استفاده میشه که خدمتون گفتیم دو جهتش رو. حالا با توجه به این که خداوند احکم الحاکمین است، میان تو حاکمین غیر خدا. حاکمین غیر خدا گاهی حکمشون عادلانه است، گاهی ظالمانه. اگر حکمشون عادلانه بود، مظهر و مظهر همون حکم الهی هست. مثلا چهارده معصوم علیه السلام اینا مرتب حکم میکنن. حکم اینها هم مظهر حکم خداست هم مظهر. وقتی میگیم مظهر، تو مرحله سیر نزولیه. وقتی میگیم مظهر، تو مرحله سیر صعودیه. اینا با هم تفاوت میکنن. یعنی چه؟ میگیم خداوند حکم عادلانه داره. این حکم عادلانش وقتی میخواد تو جهان اعمال بشه، اجازه میده به چهارده معصوم علیه السلام اونا حکمو آشکار میکنن. خدای متعال مستقیما حکم نمیکنه، مستقیما خلق نمیکنه، مستقیما رزق نمیده. میتونه دا نمیکنه، همه کاراش میده به واسطه، به واسطه اذن میده، میخواد واسطه دخالت بکنه، اذن میده به واسطه، اون واسطه ها ایجاد میکنه. از جمله وقتی میخواد حکم بکنه، حکمش اینطوریه که مثلا تو قرآن میگوید، قرآن رو باز پیامبر میان در ما بیان میکنن مستقیما، که خدای متعال نمیاد قرآن رو به مردم وحی بکنه. این میشه سیر نزولی، یعنی از بالا که میخواد بیاد پایین، خدای متعال به واسطه یه وحی که میکنه، نه به مردم، وحی رو به پیامبر خودش میکنه، کتب آسمانی وحی میکنه به اونا، اونا هم بیان میکنن. خب چهارده معصوم علیه السلام اینجا حکمشون حکم الهیه، حکم عادلانه است، اما احکام الهی رو میگن. منتها اینجا به قید مظهریت شد، یعنی وجودشون محل آشکار شدن حکم خدای متعال. به عبارت فارسی بگم، میگیم معصومین علیه السلام فرودگاه اراده الهی هست، فرودگاه حکم الهی هست. تا میخواد خدا هم حکم بکنه، حکمشو میده به چهارده معصوم علیه السلام، اونا هم حکمو بیان میکنن. لذا حکمی که این خاندان دارن همه حکم الهی هست. این مثل اینه که شما میخواید یه چیز رو بنویسید، به دستتون حرکت میدید و دستتون شروع میکنه نوشتن. نوشتن از شما صادر شد، اما مستقیم نه، مستقیم اعمال نشد. مستقیم که ننوشتید، به واسطه که دست نوشتید، این دستتون میشه مظهر نوشتن شما. این سیر نزولیه، یعنی از شما صادر شد، تو دستتون آشکار شد. دوتا هم نیست، یعنی نمیگیم یه نوشتن مال خودتونه، یه نوشتن مال دستتونه، بعد بخواییم این دوتون نوشته رو با هم تطبیقش بدیم، بگیم آیا همونه، همون که خودتون نوشتی دستتون نوشت، یا یه چیز دیگه نوشت. اصلا این نیست، دوتا نیست که بخواییم انتباه یا عدم انتباه شده بگیم چیه. یک نوشتن از شما صادر میشه، اراده او تو دستتون آشکار میشه، این دست میشه فرودگاه اراده شما. حاکم اگر چهارده معصوم علیه السلام مظهر حکم خدا، یعنی همه حکمی که از خداوند صادر میشه میاد تو وجود پیامبر آشکار میشه. اینه که تو زیارت آل یاسین میگیم شما دلیل اراده الهی هستید. دلیل اراده یعنی چه؟ یعنی اراده خدا رو که ما نمیدونیم چیه، اما نگاه میکنیم شما خاندان چیچه اراده میکنید، اراده شما مرا راهنمایی میکنه به اراده خدا. میشود دلیل اراده. و کسی دلیل اراده خداست که وجودش مظهر اراده خدا باشه. خب حالا مظهر هم هستن، مظهر یعنی چه؟ مظهر تو سیر سعودیه. یعنی چه؟ یعنی اگر شما اول نگاه کنید به عمل معصوم علیه السلام، نگاه کنید به زبان معصوم، زبونشون چی دارید میگه؟ زبونشون مثلا داره قرآن میخونه، همچی که دارن قرآن میخونن این داره شما رو میبرد بالا. یعنی چی میبرد بالا؟ یعنی تصور شما رو میبرد به این که خداوند چی اراده کرده. نگاه میکنی به فرمان امام، میگه امام فرمان میدن، میگن که مثلا نماز بخونید، زکات بدید، این فرمان امام آشکار میکنه فرمان الهی را. لذا امام میشن مظهر اراده الهی. اینجا فرق کرد با مظهر. لذا دو جوره، این دو جوره من تو مثال آینه هم خدمتون میگم. ببین آینه هم مظهر جمال شماست هم مظهر جمال شما، دو تا حالته. مظهریت وقتیه که از شما عکس وارد بشه تو آینه، یعنی میگه من اصلا مقابل آینه ایستادم، لذا قیافه من منتقل شد تو آینه. یه بار اینو میگید، یه بار میگید که عکسی که داخل آینه است آشکار میکنه قیافه من رو. اینه دو تا حالت. اونجایی که میگید عکس از من وارد آینه شد، عکس آینه میشه مظهر جمال شما، یعنی محل آشکار شدن. اما اونجایی که میگید آینه قیافه شما را آشکار میکنه، از معلوم به علت میخواید پی ببرید، اونجا آینه میشه مظهر. و این یه چیزیست که دائما هم باش سر و کار دارید. تو علم منطق شما خیلی از این مسائل دیدید دیگه، دلیل علمی، دلیل علمی. یا شما آتش رو میبینید و بعد متوجه میشید که حرارت هم هست. خیلی خب، آتش اول از حرارت بعد، واقعش هم همینه. واقعش هم اول آتش است، آتش نباشه که حرارت که نیست. اول از چه بعد حرارت؟ یعنی از آتش تولید میشه حرارت، میرسه را حرارت. اما همیشه شما به این صرف نمیده جلو، یه وقت هم وارد اتاق میشید بدون اینکه آتش بدونید اول حرارت رو احساس میکنه. اولین بار برخود به حرارت کردین، فوری عقلتون میگه اگه حرارت پس من میشه بخاری رو یادم رفته خاموش بکنم، برمه بخاری روشن میرید میرید درست هم هست. اینجا حرارت رو اول احساس کردید، اما حرارت اول نبود، اول آتش بود. شما علمتون اول به معلول رسید بعد رفت سراغ علت. از اینو ما زیاد داریم، اول جاپا رو میبینید بعد قضاوت میکنه که حتما یکی سنجه رفته. آینه هم اینطوریه. یا شما اول عکس داخل آینه رو میبینید، مثل راننده که پشت سرش رو میبینه، اینطوریه دیگه. اول تو آینه عکس رو میبینه، از عکس پی میبره که یه ماشین پشت سرشه. اینجا عکس داخل آینه شد مظهر. اما یه وقت بحث ثبوتی میخواید بکنید، یعنی در واقع، در واقع که به عکس، یعنی اول اون ماشین پشتر چون وجود داشت عکس که انداخت داخل آینه، اگه اینو میگید آینه میشد مظهر. حالا میرید براغ امام زمان علیه السلام. الله 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 دو جور نگاه میکنید وقتی خدمتشون رسیدید، دو جور نگاه میکنید. یه وقت میگید که اول خدای متعال چی اراده کرده؟ اراده از بالا میاد پایین و نگاه تو دهان امام میکنه، ببینید امام چی میفرماد. میگید هر چی خدای متعال اراده کرده، امام هم همون اراده میکنه. اینجا امام میشن مظهر برای اراده الهی، مظهر برای فرمان الهی. تو زیاد جامعه میگید بل مظهرین الامر الله و نهیه. المظهرین این مالی کسی که اول خدا رو در نظر داره و بعد میگید امام دارن ظاهر میکنن همون فرمان الهی رو. خب اگر از خدا میخواد بیاد پایین، امام میشن مظهر، و اگر از پایین میخواد برید بالا، یعنی اول امام رو نگاه میکنید فرمانشون رو پی میبرید، خدای متعال داره دستور میده، این میشه امام میشن مظهر. اینا با هم تفاوت میکنن. این تو سوره نجم داره که و ما ینطقون عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پیامبر سخنشون سخن وحیه، سخن فرد معمولی نیست. یعنی همون صحبت که دارن میکنن هم مظهر و هم مظهر کلام الهی هر دوش. حالا اینم که میفرماد پیامبر نطق نمی کنن مگر از روی وحی، یه سوال به ذهن انسان میرسه که پیامبر فقط نطقشون اینطور نیست، عملشون هم همینطوره، تقریرشون هم همینه. تو اصول خونده دیگه میگه که قول معصوم و عمل معصوم و تقریر معصوم هر سش میگه درسته، حجت هم هست. یه سخن میگن سخنشون هم سخن الهیه، یه عمل انجام دادن عملش عمل الهی، یا تقریر میکنن یعنی دیگری در محضرشون عملی رو انجام داد و امام با سکوتشون امضا میکنه، اونم سکوتشون هم باز حجته. البته دایره حجیتش با هم تفاوت میکنه که حالا اون دیگه جاش اینجا نیست توضیحشو بدیم، یه مقدار تفاوت میکنه. اما اینو میخوام از کنم، چرا قرآن تو سوره نجم فرمود و ما ینطق، یعنی پیامبر نطق نمی کند مگر از روی وحی؟ آیا بهتره اون بگه پیامبر عمل هم نمی کند مگر عملشون مطابق با وحیه، یا تغییر هم نمی کند مگر اینکه تغییرشون مطابق با وحیه؟ جوابش اینه که درسته، پیامبر هم نطقشون هم عملشون هم تغییرشون همش حجته، ولی که اون چیز بارز و روشن یک انسان نطقشه، یعنی اون چیز که از انسان ساده میشه و آشکار میشه برای دیگران سر و صدا داره گفتاره، نه عمل. عمل بی سر و صداست و بی سر و صداتر از عمل تقریره، تقریر که اصلا دیگه کاری هم نمی کنه، تو میشه اصلا سکوت میکنه. لذا قرآن اگر فرمود ما ینطقو، این قید قیده احترازی نیست که بگیم میخواد فقط نطق بگوید پس اون دوتای دیگه یعنی فعل و تقریرشون رو نمیخواد بگه، قید احترازی نیست، قید توضیحیه، در واقع ظرفه. خب بگه گفتار پیامبر اینه، یعنی اون صفت بارزشون که برای شما آشکار میشه سخن گفتنشون اینطوریه، بقیهش هم همینه. لذا شما به آیه 105 سوره نساء اعتماد بکنید، یا آیه خیلی آیه زیباییست بی نظیر هم از تو قرآن، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراکلا. عجب آیه زیباییست، هرچی انسان فکر میکنه میبینه چیزای جدیدی به ذهنش هم تو القا میشه. فرمود خدای متعال به پیامبر میفرماد ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تو بین مردم حکم بکنی به آن گونه که خدای متعال نشونت میده، حکم بکنی بین مردم، اما به ما اراک الله، به آن گونه که خدا نشونت داده، یعنی اول خدای متعال تو دلتون میگذاره میبینید حکم خدا را، بعد از اون که حکم خدا را دیدید اینشو به مردم ابلاغ میکنه. یعنی ظرف وجود امام یا پیامبر چی میشه؟ فرودگاه اراده الهی است. این که فرمود خلق الله المشیه، اسم پیامبر گذاشته مشیت، خلق الله المشیه، ثم خلق الاشیاء بالمشیه. اول فرمود خدای متمام مشیت رو خلق کردیم، بعد همه جهان رو به توسط مشیت خلق کردیم. به جای اینکه بفرماد ما اول پیامبر رو خلق کردیم بعد به پیامبر بگیم که شما جهان رو خلق کردیم، فرمود مشیت رو خلق کردیم. خب مشیت هم پیامبر هست، و این توجه به این نکته است که پیامبر میشن مشیت الهی، خواسته الهی. یعنی آیه قرآنه، فرمود لتحکم بین الناس بما اراک الله. اول خدا نشون پیامبر میده، بعد که نشون داد پیامبر هم چیکار میکنن؟ حکم میکنن به مردم. اونایی که پیامبر رو میبینن از خودشون چیزی ندارن، اون ماینتقا الهوا رو تو ذهنشونه، لذا میدونن هر چی پیامبر میگن هم فرمان الهی به رساله میشه. گفتار پیامبر رو مظهر میدونن برای فرمان الهی، مظهر فرمان هم میدونن. میگن اگه از بالا میخواد چیزی بیاد پایین، تو وجود پیامبر صاد نازل میشه. اگه از پایین میخواد چیزی بره بالا، باز با گفتار پیامبر میره بالا. همش اینه. لذا پیامبر میشن ما یلغان الهوا، پیامبر میشن مشیت الهی. این مشیت همینه که فرمود اراک الله، اراک متعدیه، یعنی خدا نشون شما میده که اراده من چیه، بعد شما حکم میکنید. وقتی شد به ما اراک الله، حدیث قدسی با آیه قرآن به جهتش تفاوتی نمیکنه دیگه. یعنی قرآن با حدیث قدسی از نظر الفاظ با هم فهم میکنه. فرقش چیه؟ قرآن با حدیث قدسی فرقش اینه که قرآن هم الفاظش انشاء الهیه، یعنی کلماتش، و هم محتوا و معناش، اونم مال اراده الهیه، انشاء میکنه. پیامبر هم این همه الفاظ رو به مردم منتقل میکنن، حتی اگه یه قول توش باشه، قول هو الله واحد، ولو قول خطاش به پیامبره، پیامبر همون قولش هم تصرفش نمی کنن، همون قولش هم میگن. اما حدیث قدسی معنا مال خدای متعاله، الفاظ نه، الفاظ مال پیامبره، الفاظ پیامبر بیان میکنن، ولیکن معنا باز معنای خداییه، خدای متعال فرموده، نه به عین این الفاظ. اینم میگن حدیث قدسی. خب تا این فرق رو میگیم، بعضی خیال میکنن حجیت قرآن یعنی دلیلیتش بین قرآن و حدیث قدسی با هم فرق میکنه. نه، اگه پیامبر مظهر و مظهر اراده الهی هستن و طبق آیه 105 نساء لتحکم بین الناس بما اراک الله، چه تفاوتی میکنه؟ اون چیز که خدای متعال نشون پیامبر میده، دو چیز نشون پیامبر میده. یه وقت معنا را با الفاظ با هم نشون پیامبر میده و پیامبر برای مردم بیان میکنه، میشه قرآن. یه وقت معنا را نشون پیامبر میده، الفاظ میذاره به اراده خود پیامبر، پیامبر اون معانی رو میدن تو الفاظ بشری خودشون و به مردم منتقل میکنن. چه تفاوتی که تو حجیت چه تفاوتیه؟ هیچ. اون کسی که آیه 105 نساء رو میدونه میگه چه فرقی که؟ فرقی نیست، هر دوش به ما اراک الله، یعنی خدا اول نشون پیامبر داد، بعد پیامبر به مردم گفتن. چی نشون پیامبر داد؟ دو چیز، گاهی معنا و لفظ با همه، گاهی معنای تنها هست، آخرش یکی شد. وقتی اینا رو دقت بکنیم دیگه، ما نمیام تو قضیه خون وایسیم بگیم یا رسول الله اینه که گفته از خودت بود یا از خدا بود. ببین اون بعد خدا چی گفت؟ بعد شیطان بود، گفت که این وصیتی که کردید، وصی شما فلانی، آیا از خودتون گفتی یا از خدا؟ پیامبر باید میگفتن چه فرق هست؟ اگه خودم هم باشه، منم مظهر فرمان الهی هم میگه، ما ینتق عن الهوا دیگه، لتحکم بین الناس بما اراک الله، یعنی همون چیزی که پیامبر میگوین همون حکم الهیه، چه فرق میکنه؟ اول خدا نشون پیامبر داد، بعد پیامبر بیان کردن. متو این اینا رو نمیدونست، خیال میکرد فرق است بین این دو، خیال میکرد پیامبر مثل ما هستن. ما ها بله گاهتا حرف میزنیم، حرف شکنه میزنیم، گاهتا نه، حرف کنگه حرف خداست. از ما احتمال داره صحبتمون تطبیق نکنه با فرمان الهی، اما راجب پیامبر این نیست. راجب پیامبر اول خداوند نشان میده، میگذره تو قلب پیامبر، بعد پیامبر بیان میکنه. لذا این بعد خدا چون اینا رو نمیدونست، البته بدتر از نمیدونست، معاند بود، اصلا دشمن بود. پیامبر هم طبق جواب او بهش جواب دادن، نفرمودن که فرق نیست که من از خودم بگم یا از خدا بگم، هر دوش به خدا برمیگرده. چه آیه قرآن پیامبر بگن چه حدیث قدسی بگن، فرق نمی کنه که. اما این خیال کرد فرق است. تا سوال کرد پیامبر فرمودن که من از خودم چیز نگفتم، از خدای متعال گفت. بازم زیر بار نرفت، گفت خدایا اگر از جانب تو بوده من نمیتونم تحمل بکنم، یه عذابی بیاد من از بین ببرم. پیامبر گفت برو کنار، بین مردم نرو تا عذاب بیاد. رفت کنار، فوری یه سنگی اومد تو سرش خورد و بلا فاصله او رو کشت. سأل سائل به عذاب واقع للکافرینه. خوب دقت کنید، قرآن کسی که منکر ولایت امیرالمومنین علیه السلام است میگه کافر، اسمش کافر گذاشت، میگه کافرین دافعی براشون نیست، یعنی چیزی نمیاد عذاب الهی از ما دفع بکنه. در اینجا این کافر اصطلاحی نبود، خدا رو قبول داشت، به ظاهر میگه پیامبرم قبول دارن، وصیت رو قبول نکرد، قرآن اسمش کافر گذاشت. گفت اصلا خدا رو قبول نداری، میگه خدا رو قبول داشتی این گونه حرف نمیزدی. خب حالا ما جایی دیگه داریم لفظ کافر اومده، ولی که اصطلاحش وسیعه. وقتی میگه کافر یعنی اون کسی که خدا پیغمبر رو قبول داره اما امامان رو قبول نداره. قرآن اسم اینا رو هم کافر گذاشته، میگه اینا کافر هستن. خب و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یه نمونش اینه. بازم داریم که منکر ولایت امیرالمومنین علیه السلام میگه ای کاش من خاک بودم، ای کاش خاک بودم، یعنی ای کاش ولایت امیرالمومنین علیه السلام قبول داشتم، چون امیرالمومنین ابو ترابن پدر خاکن. و این که ای کاش خاک بودم یعنی ای کاش پدریت امیر رو، حضرت امیر علیه السلام رو قبول کرده بودم. حالا این از این نکته بگذارم، من میخواستم این نکته رو به اینجا برسم که ما یک حدیث قدسی داریم یا آیه قرآن داریم. تو اصطلاح گاهی میگن فرض الله و گاهی میگن فرض النبی. هم میگن که فرض الله اونه که خدای متعال به پیامبر میگوید و پیامبر به مردم منتقل میکنن. فرض النبی چیه؟ میگن فرض النبی اونه که خدای متعال مستقیم به پیامبر نگفته، پیامبر گفتن. این تعریف تعریف دقیقی نیست، این تو ما نباید بگیم. این فرض الله فرض النبی باید یه جور باشه که با آیه قرآن جور در بیاد. ما ینطقن الهوا چی گفت؟ فرمود هر چی پیامبر میگن وحی سبحان حضرت گفته شده. یا آیه 105 نساء چی فرمود؟ فرمود پیامبر وقتی حکم میکنن اول خدا نشون داده بعد بیان کرده. آقایون تو فقه میرسن میگن پیامبر فرض النبی دارن. مثالی که حالا معروف هم هست دارن، دو رکعت اول نماز میگن فرض الله، رکعت سوم و چهارم میگن فرض النبیه. و از این جهت تو فرض الله میگن شک وارد نمیشه، که شک مد مبطل نمازه. تو فرض النبی نه، یه مقدار حکمش تنزل داره، شکایی داریم که قابل اصلاحه. بعض شکا هم که
ولی برای این قرآن رو قرآن دیگه بکنه یه بیدیگه رو بمیده چون باییم چون باییم یه بیدیگه هم کنیشه شده باییم یه سوی فرمان که رو تحبیر رو بودیم یا مدرش ما بودیگه سلام که رو اونا باییم برای چی؟ برای که اونا که اونا رو حقیقتن قبول باییم خواهی فرمان امامی که بسیر رو باییم اونا که قبول ندارم حقیقتن خدا را فرمان امامی که بسیر رو باییم در دیگه رو باییم یک شیخی خدای مطال میزن چیز سرشون یعنی اینا هم اصلا قبول از اون بودن خدا همین تصمیم بود که جهنم نیستن به خانده رو کنید یه دیگه هستن بود که خیلی فرمان و دیگه قدیه خدای مطال میزن خدای مطال میزن اجازه میزن که فقیه خود که ساله بود اونه که خدا رو حیاتان اصلا یه بفن بودن فرق نیزن بگیر یا خدا چه شد بگیر چه پیغمبر بگیر چه نمار به چه مده بگیر همش مصد بگیر جلس اما کسان که یه مقدار همون مرمسی دارم به فرقی که میرسن بگیر این رو بیمان بگیر دارم خدا این دارم بزر دوستر بگیر 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 از تو بگیر 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 هر چی دارم بزر بگیر خدا این دارم بگیر بگیر تو
Thank you.